بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران، بینندگان محترمی که از طریق شبکه جهانی ولایت خدمت شما هستیم و با برنامه سبک زندگی انشالله که بتونیم انجام وظیفه بکنیم و در خدمتتون باشیم. اگر نکته‌ای، ابهامی، سوالی وجود داره از راه‌های ارتباطی موجود انشالله استفاده بکنید، در میان بگذارید تا از طریق کارشناس عزیز و بزرگوار در خدمتتون باشیم، پاسخگو باشیم و با پاسخی که جناب استاد ارائه میکنن همه ما انشالله بهره‌مند بشیم. اگر فاقد اطلاعات و دانشی بودیم و در این جلسه حضور داریم، برنامه رو میبینیم، انشالله واجد دانش بشیم و چیزی کسب بکنیم و بتونیم به دانش و اطلاعات خودمون، البته برای زمین سازی در عمل و اجرایی کردن برنامه ها، سایی و کوشا باشیم. توفیقی است در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد حقجو باشیم. استاد عزیزی که حق زیادی بر گردن امثال بنده و جامعه بشری و همه افرادی که با آثار این استاد آشنا هستند دارن، انشالله که بتونیم لایق باشیم هرچه بیشتر از دانش و مطالبی که ارائه میکنن بهره‌مند بشیم و همه اینها انشالله زمین ساز کارهای خوبی برای زندگی ما باشه. استاد عزیز و بزرگوارمون انشالله مقدمه ای رو اگر یا نکته ای رو مطرح باشه که مد نظرشون هست انشالله ارائه میکنن، بعد هم به صورت تخصصی تر میخوام یه مقدار زحمتشون بدیم در بحث دروغ در سبک زندگی مطالبی رو بفرماین و انشالله بهره ببریم. جا داره که عرض تبریکی داشته باشیم به مناسبت حلول ماه مبارک رجب، ماهی سرشار از ولادت ها، سرشار از خیلی از مطالبی که ما میتونیم به ویژه جهت عبادی در این ماه بهره ببریم و استفاده بکنیم. انشالله خدا توفیق بهرمندی از این ماه رو هم به ما بده و مرحمت بکنه. در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون که هم اکنون در استودیو شرف حضور دارن هستیم و بهرمند خواهیم شد. استاد عزیز در خدمتیم.
من هم همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همکاران سخت‌کوش و بزرگوارتون و همچنین بینندگان عزیزی که از طریق شبکه جهانی ولایت مطالبی که در این چند جلسه ارائه کردیم عرض سلام و تهنیت و تبریک داریم، به خاطر اینکه ماه رجب ماه ارتباط و استحکام ارتباط و استمرار ارتباط و اصلا ماه رجب ماه مقدمه سازی و آماده سازی برای ماه میزبانی و میهمانی خداست و در محضر خدای متعال با یک پالایش و لطافت بیشتر حضور پیدا کنیم تا بتونیم از ماه مبارک رمضان استفاده کنیم. ماه رجب هم به خاطر اون که یک ماهی است که در این ماه باید مغفرت و غفران، همونطور که عرض کردم، پالایش از رذایل اخلاقی و آرایش به فضائل اخلاقی انشاءالله تحقق پیدا کنیم. ماه بسیار ارزشمند، انشاءالله عزیزان حتما نماز اول ماه رو فردا انشاءالله انجام بدن و صدقه اول ماه رو هم بدن و دعای مخصوص ماه مبارک رجب رو هم داشته باشن و اگر بتوانند فردا که اول ماه هست روزه هم دار مستحب هم هست، اگر روزه قضا هم دارن میتونن روزه قضا رو هم انجام بدن که از این فیض دو طرفه بهره مند بشوند. لذا بحث ما راجع به بحث حضورتون عرض شود،
یعنی کلن بحث سبک زندگی رو میخواید ظاهرا مطرح بکنید. جناب استاد، من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که چقدر این بحث حقیقتا ما رو درگیر میکنه و بهش هم نیاز داریم و حالا ببیجه با ریز موضوعاتی که مطرح میشه و ورود پیدا میکنید در این ریز موضوعات، باز اینها یک زمینه میشه که به ما کمک کنه. در خدمتتون هستیم.
بله، در بحثی که ما داشتیم قبلا نقش اعضاء بدن در تأمین نیازهای روانی و روحی و عاطفی خانواده بود. حالا درست به ما میگیم سبک زندگی، اما از اینی که سبک زندگی در خانواده، در جامعه، حتی در روابط بین الملل، ما بحثمون کلانتر و بزرگتر از حرف بود که در گذاشتم توضیح دادیم. اما اینکه بعد آمدیم روی ابزار صحبت کردیم، ابزارهای مختلف، و یک و دو جلسه روی آثار کلی حضورتون عرض شود. از ابزار که می توانیم یک نتایج استحکام خانواده، آرامش خانواده، نشاط خانواده رو تأمین کنیم، یک چند جلسه راجع به این صحبت کردیم، و چند جلسه راجع به مسائلی که زمین ساز گسست و تضعیف و رکود و سقوط خانواده یا سبک زندگی، بالاخره چه زندگی فردی، چه زندگی خانوادگی، چه زندگی اجتماعی، باز مباحث رو مطرح کردیم. یکی از موضوعاتی که در این بحث ما دوست داریم یه مقدارش بحث بشه، چون یه مقدار فراگیریش بیشتره در فضای خانواده و جامعه، بحث دروغ هست. اینم یکی از اون اعمال زبانه که زبان عرض کردیم 190 گناه صغیره و کبیره از صادر میشه. یکی از گناهان صغیره که از زبان صادر، کبیره که از زبان صادر میشه و زمینه به هم ریختگی خانواده و زندگی و آرامش خانواده به هم میزنه، دروغه. در معارف دینی ما هر گناهی که مطرح شده صرفا اثر فردی نیست. اگر این گناه رو بگیر رو خود آدم تأثیر داره، اما فردی نیست، اجتماع هم هست، دنیا هم هست، آخرت هم هست، آثار معنوی منفی هم داره، آثار مادی منفی هم داره، آثار منفی روحی و روانی هم داره. حالا ما در این رابطه با دروغ میخوایم بگیم که این آثار دروغ در ابعاد مختلف خلاصش. حالا در این جلسه میخوایم از معارف دین و از روایات بیشتر استفاده بشه، که خود روایات نور دیگه، کلامکم نور، نور اهل بیت از طریق این کلمات نورانیشون در قلوب عزیزان دمیده بشه و در گوش و شنیدن سیستم شنوایی افراد نهاده بشه، که انشاءالله این نورانیت به قلب اونها و به ذهن اونها و در نهایت به زبان اونها منتقل بشه، که بتوانند در زندگی صداقت داشته باشند. صداقت یک امر بسیار ارزشمندی است که هم از نظر حضورتون عرض شود علمی، هم از نظر عقلی، هم از نظر عرفی، هم از نظر قانونی و هم از نظر شرعی مطلوبه. یعنی یه آدمی که اصلا دین نداره صداقت رو دوست داره و دروغ رو بدش میاد و آثار خاص خودش رو هم داره. حال کسی که مؤمنه یک آثار ممکنه بدتری داشته باشه. کسی که ایمان نداره به دین و خدا ممکنه مثلا خب یه مقداری جهالتش، اگر اونم جاهل قاصر باشه، نه مقصر، نمیدونسته، خب حالا دروغ گفته. و کسی که میدانسته دروغ گفته، خب توان آثار خاص خودش رو، اصطلاحا توی معارف اخلاقی میگن آثار وضعی گناه، ولو اینکه انسان ندانه آثار وضعی خودش رو خواهد داشت. به هر حال ما در این جلسه راجع به این آثار دروغ، عواقب دروغ، پیامدهای منفی دروغ میخواییم یک سری از روایات رو و مطالب رو ارائه بدیم. اول نکته که در اینجا مطرحه از امام علی علیه السلام هست که میفهمد که ازا کذب فی الصغیر اجترع علی الکبیر. ما حتی در روایت، حالا میخونیم بعد روایت دیگر میکنیم، که میگه حتی دروغ شوخی رو، دروغ کوچک رو، دروغی که اصلا طرف هم میفهمه شما دروغ میگی، نگی. چرا؟ اجترع علی الکبیر، به گناهان بزرگ تجری پیدا میکنی. در یک روایت دیگه میگه نه، حتی دروغ هزلن، یعنی شوخی، و جدن و کبیرن و صغیرن، کوچک و بزرگ نکنید. چرا؟ میفرماد که این دروغ موجب میشود که حضورتون عرض شود ایمان انسان از بین بره. خب آرامش انسان از بین بره. بعد در یک روایتی داره که از امام عسکری علیه السلام هست که خدای متعال همه بدی ها رو در یک اتاق قرار داده و کلید اون بدی ها دروغه. وقتی انسان دروغ رو برای خودش مجاز کرد، هر گناهی رو میتونه انجام بده، میگه نه راحت دیگه. ببینم این انجام دادی؟ نه. این دیدی؟ نه. یعنی دروغ زمینه ساز بسیاری از گناهان دیگه هم میتواند باشد. لذا حالا این دروغ بعض ما داشتیم توی مواردی که مراجعه کردن به ما تو جلسات مشاوره و مختلف دیدیم که یک مطلبی رو آقا در ایام بله برون گفته، در شب بله برون گفته، یه دروغ گفته، یه دروغ خانم گفته، یه دروغ پدر مادر یکی از طرفین گفتن. بعد 10 سال این دروغ همجور داره تو زندگی اینا نقش ایفا میکنه، نقش منفی، نقش وازدگی، نقش کیده، نقش تنفر، نقش خلاصه بدبینی ایجاد میکنه. ما معتقدیم که باید در زندگی صداقت باشه. بله، حالا اون بحث خاص خودش فنیش که بعضی از جاها دروغ گفتن واجبه، استثنا موارد استثنا داره، ولی اصل دروغ چه در قبل از ازدواج، چه در ایام آستانه ازدواج، چه در بعض از در بین زندگی، در ضمن زندگی، حتی در واده میگه به بچه سرم نباید دروغ بگید. بچه منه، من نمیتونم بهش دروغ بگم. حق میگه خب بچه خودمه، دلم میخواد. یه وقتی هم به مناسبت عرض کردم آیا میتونه پدر بچهشو بزنه؟ نه. مادر میتونه بچهشو بزنه؟ نه. اگر این پدر بچه رو زد و قرمز شد، سیاه شد، مجروح شد و خلاصه حالت چیز پیدا کرد، دیگه داره پدره. بله، ولی اینجا حد شرعی، حتی اگر اونهایی که در اینجا سهم میبرن، مثلا از این دیه مادر سهم میبره، مادرم بخشید، میگن باز هم یه مقداری اون حق اللهش میبونه. لذا دروغ رو به هیچ عنوان نباید تو زندگی. حالا این میخواستم تنقیح منات بکنم به این قضیه که نمیتونه آدم به بچهش، به زنش، به دخترش، به پسرش، به همسرش بگه ما که دیگه دروغ، یک دروغ ببافه. نه، هر گونه دروغی باشه، حالا بعضیاش گناه کبیره است، بعضیاش گناه صغیره، اونم که صغیره است عرض کردم زمینه ساز تجری بر گناه کبیره است. یک آثار خلاصه فردی داره. آدم دروغگو در روایت داره که بفهمد آدم دروغگو ارزشش از بین میره، ارزشش دوم. حالا آره دروغ میگه. امام صادق علیه السلام فرمود که کسی که دروغ میگه فراموشکار میشه. انما ما اعان الله علی الكذابین النسیان. یکی از دستاوردهای فردی دروغ اینه که آدم دروغگو فراموشکار میشه. چرا؟ به خاطر که نمیدونه اونجا چی گفته. الان یادش نیست که اونجا چی گفته، یعنی حرف دیگه میزنه. یکی از روشهایی که توی کارهای امنیتی و نظامی و انتظامی و نمیدونم شخصیت شناسی و مثلا روانشناسی ازش استفاده میکنن، میان فرد در مقاطع زمانی و مکانی و روحی مختلف باش صحبت میکنن، مصاحبه میکنن. در این گفتگوهای متنوع زمانی و مکانی و حالتی پارادوکس ها ظاهر میشه، خلاف واقع ها ظاهر میشه. لذا کسی که دروغ میگه نمیدونه، حافظش ضعیف میشه، خودش هم توجه نداره. پس یکی از آثار فردی آدم دروغگو اینه که شخصیتش در بین اجتماع کاسته میشه، تضعیف میشه، میگن آقا حرفش خیلی دروغه، خالی بندی میکنه، بزرگ نمایی میکنه. وقتی کسی معروف شد به این دیگه حرفای درستش هم خوب قبول ندارن. اثر بعدی این دروغ در خود فرد اینه که این انسان از نظر روانی دچار استرسه. درسته الان داره دروغ میگه، ممکنه به ظاهرم یه جوری دروغ بگه که طرف نفهمه، این هیجان زده شد، استرس پیدا کرد، ناآرامی در وجودش استقرار پیدا کرد. البته اونا که اهل فن باشن میتونن در چهره به چهره طرف که نگاه میکنن، تیکایی که در پلکش، در لبش، در گونهش، در نمیدونم چی ظاهر میشه که اون حاکی از اون آنورمال بودن شخصیت روانی و روحی طرفه، میتونن بفهمن اهل فن. ولی اگرم نفهمن، خلاصه این دروغ میتواند اون شخصیت طرف رو، شخصیت روانی طرف رو به هم بریزه. و خیلی از موارد ما داشتیم افراد دروغگو بعد از مدتی دچار بیماری‌های روحی مثل همین اسپاسم‌های عضوی، اسپاسم‌ها، حتی در استخدام واژه‌ها دچار مشکل میشن، در آرایش و ویرایش جمله‌بندی‌هاشون دچار مشکل میشن، در نگاه کردن‌هاشون دچار یک نوسانات فراوانی میشن که طرف میفهمه این اون اعتدال لازم رو نداره. علاوه یکی از آثار دروغ در فرد از نظر روانی اون عدم اعتدال روانیه، روانش، روحش. این یک نکته بعدی. نکته بعدی این که آدم‌هایی که دروغ میگن در دراز مدت مبتلا به یک بیماری جسمی میشن، مثل چی؟ مثل زخم معده. یکی از عوامل زخم معده استرس دیگه، کولیت معده، زخم معده، سرطان معده، اینا یکی از عوامل مهمش استرسه و دروغ استرس هاست. و حالا عرض کردم چه این استرس بروز و نمود فیزیکی داشته باشه چه نداشته باشه. بیماری جسمی، مثلا یکی از آثار این دروغ اینه که آدم های دروغگو آسیب پذیرند در برابر میکروب، میکروب‌های حالا میکروب یا باسی یا ویروس یا نمیدونم، اینا نمیتونن مقاومت کنن، چون سیستم بدنیشون به خاطر این استرس‌ها و ناآرامی‌ها نمیتونه تمرکز در از بین بردن یک میکروب داشته باشه. اینا بعضیشون آلرژی دارن، بعضیشون عفونت دارن، بعضیشون اختلال قدرت پیدا میکنن، بعضیشون مشکلات حتی مثلا سرطانی پیدا میکنن. خیلی افرادی که دچار بیماری های اینجوری هستن، حالا نمیخوام بگم علت تامش دروغی یا هر کس سرطان داشت میگه تو دروغگو بودی، ولی بالاخره روایات اینو میگن، میگن آدم دروغگو جسمش سالم نمیمونه، به مرور تحلیل میره، آسیب پذیر میشه، ضربه پذیر میشه. حالا عرض کردم علتش هم اون اختلالی است که در نظر روانی به وجود میاد. و خیلی از این بیماری هایی که در افراد هست، دانشمندان پزشکا میگن، روان پزشکا میگن، روانشناسا میگن، خیلی از بیماری های جسمی پایه و اساس بیس این بیماری استرسه. لذا قرآن میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، بعد میفرماد که ذکر خدا آرامش میده به مؤمنین. اما ذکر خدا که آرامش میدهد، سلامت میدهد. حالا بالاخره دروغ یکی از چیزیه که میتواند در بعد جسمی انسان، در بعد روحی انسان، در بعد فکری انسان تأثیرات منفی داشته باشه در دنیا. ولی در این حال ما معتقدیم که اگر انسان یه مقداری به پیامدها و آسیبهای این گفتار، حالا من اینجا یک حاشیه بزنم به این قضیه که ما اگه میگیم گفتار، دروغگو همیشه دروغگو به معنای دروغ گویشی نیست. گاهی شما دروغ میخونید، گاهی دروغ مینویسید پیامک میکنید، گاهی دروغ میشنوید، همه اینا دروغه. اگه کسی دروغ میگه شما میشنوید، شما هم دروغ شنوا هستید، شما هم دروغگو هستید، نه گوی به معنای گویش، گوی به معنای درک. یا یک دروغ رو می نویسید، دروغه، اونم دروغه، اونم از گناهانه اگر دروغش، نوع دروغش. لذا در اینجا همین یک بحث اینجا مطرح میشه که آقا ما این پیام هایی که از طریق رسانه ها می خونیم، اگر بفهمیم که دروغه یا نه نمی دونیم که راسته، بعد معلوم میشه دروغه، این میشه گناه. ما نمی تونیم هر پیامی که میاد برامون برای دیگران بفرستیم، هر گزارشی که میاد بفرستیم، حالا چه بنویسیم از طریق پیامک منتقل کنیم، چه براش بگیم بله من در یک جای خوندم اینجوریه، تا از کجا بدونیم درسته؟ درسته
اگه یقین داری میتونی بگی یقین داری. بله ممکنه یک کسی به حساب خودش داره ارتباطات حالا فضای مجازی رو تقویت میکنه، بله، ولی در 20 گناه کرده، تهمت زده. حالا بعضی میگه آ میخوام من روبروش هم بگم. فکر کن اگه دروغ رو روبروش گفتی، میگه من خودم با چشم خودم دیدم. خب اگه با چشم خودت دیدی و بعد معلوم بشه که نه بابا اون تو فکر کردی اون نظرش این بوده. به هر حال اون زوایای دروغ هم مطرحه که ما باید توجه داشته باشیم. اگر دروغ به هر با هر وسیله‌ای، با هر عضوی، با هر راهی به انسان دیگه منتقل بشه، میشه دروغ و از گناهان کبیر است و آثار خاص خودش رو هم خواهد داشت. لذا پس یکی از آثار دروغ در خود انسان، حالا شخصیت جسمیش، شخصیت روحیش در دنیا، شخصیت روانیش، شخصیت فکریش، شخصیت معنویش تأثیر. امام صادق علیه السلام در یک روایت فرمود آدم دروغگو موفق به نماز نافله نمیشه، نافله شب نمیشه. چرا؟ برای که این یک شکنندگی دروغ در شخصیت روانی و معنوی انسان ایجاد میکنه که اون توفیق از سر بشه. بعضیا ببینید قبل از ساعتی که زنگ تنظیم کرده بیدارشون کنن خودشون بیدار میشن. خب این یک مقامه، یک جایگاه است. هنوز زنگ نزده شما بیدار بشی، معلوم میشه یک ارتباط میان عاشق و معشوق رمزی است که خدای متعال حالا از طریق ملائکه و و و این فرد بیدار میکنه برای نماز. ولی که میگه نه بیدارم، زنگم میزنه، زنگ خاموش می دوباره میخوابه. میگن یکی از چیزایی که یکی از آثاری که دروغ داره اینی که انسان خلاصه توفیق به نوافل و کارهای خیر در یک روایت گذاره بفهمد که به کارهای خیر. عجیبه. پیغمبر فرمود ان الکذب یسود وجه. آدم دروغگو چهرش کریه میشه، تاریک میشه، سیاه میشه. یعنی طرف نگاه میکنه، دیدی بعضی ها یک، حالا ما به پوست کار نداریم، ممکنه کسی سفید پوست باشه، سبزه باشه، ولی نه بعضی از مواقع افرادی که چیز باشن اون کراهت و خلاصه در هم تنیدگی چهره درشون ظاهر میشه، بارز میشه و طرف میفهمه. کما که اونایی که اهل نماز شبن، اهل قرآنن، اهل ذکرن، اهل دعان، اهل نمازن، یک نورانیتی در چهرهشون بروز و ظهور میکنه. اینم یکی از آثار، یکی از آثار دروغ اینه که انسان دروغگو دینش فاسد میشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود کثرت الکذب تفسد الدین، دین فاسد میشه و تعظم الوزر، وزر و وبال زیاد میشه، بدهکاری زیاد میشه، شکنندگی زیاد میشه، اون اعتبار فردیش، اعتبار اجتماعیش، اعتبار معنویش از بین میره. اتفاقا آدمای دروغی آدمای ناپایداری هم هستن از نظر روانی. و حالا هم که این روایت می فرماید که دین فاسد میشه، ولی همین وزر و وبال و گناه اون چیز بیماری و مشکلاتش هم زیاد میشه آدم دروغگو. و در یک روایت امام امیرالمومنین به فرزندشون می فرماید که عاقبت الکذب الندم، پایان و فرجام دروغ پشیمانیه. حالا یا در دنیا پشیمانی بهش گرفتار میشه، حالا اینجا همه شرایطی بود خلاصه این بروز نکرد، یا دنیا ظرفیت بروز این واکنش و پژواک و رفلکس اون دروغ رو نداشت، در آخرت پشیمون شد. عجب، خدای کاش که با دروغ ها نگفته بودیم. اینکه حضرت فرمودن به فرزندشون که کذب ندامت میاره. در یک روایت دیگه داریم فرمود که الکذب یؤدی الی النفاق، دروغگویی زمینه ساز نفاقه. انسان تو مسیر نفاق، مسیر دورویی و دو نگرشی، دو نگاهی، دو دیدگاهی، یعنی مردم نسبت به یک نگاهی مثبتی ندارن. خودش هم دیگه بعد از مدتی نمیتونه دروغ نگه. میگه بابا تو بگه قول نده، میگه نمیتونم. یعنی یه حالت دو چهره زو وجهین میشه. به هر حال حالا ایشالا اون آثار اخرویش هم عرض کنم خدمتون. این یک بخشی از پیامدها و عواقب دروغه که باید انشاءالله از خدای متعال تقاضا کنیم که توفیق این گناه که خیلی ضررها و مضرات زیادی برای فرد داره، برای خانواده داره، برای جامعه داره، انشاءالله بتونیم از این گناه خودمون رو دور بداریم.
خیلی خوب بود جناب استاد، چقدر نکات مهم، پر اهمیت و با ارزشی که در سبک زندگی به ویژه اگر مورد نظر و مد نظر ما قرار نگیره، زندگی رو با بحران‌های خاصی مواجه می‌کنه و تنها یک وجه حتی دینی هم نداره، اگرچه وجه دینی اون رو خیلی تقویت می‌کنه، خیلی به ما آگاهی‌ها و اطلاعات زیادی رو از جهت وحیانی میده که مثلا امر دروغی، امر زشت و قبیحیه، اما در تجربه زندگی خودمون هم آثار و عواقبش رو می‌بینیم. انشالله که این نکات آموزه زندگی ما و سبک زندگی ما باشه و بتونیم در عمل هرچه بیشتر به کار بگیریم. اگه عزیزان اتاق فرمان آمادگی دارید یک میان برنامه‌ای داشته باشیم، بعد هم برگردیم خدمت استاد عزیز. حالا اگر احیانا نکاتی، سوالی، مطالبی هم بود در خدمتون هستیم و از طریق استاد عزیز انشالله پاسخگو خواهیم بود. در خدمتون هستیم، با برنامه خودتون سبک زندگی همراه باشید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرگاه بنده به چهره همسرش و همسرش به چهره او بنگرد، خداوند به آن دو با نگاه مهر آمیز می نگرد و هرگاه دست یکدیگر را بگیرند، گناهان آن دو از میان انگشتانشان فرو می ریزند.
بینندگان عزیز و بزرگوار خدمتون هستیم با برنامه سبک زندگی که خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون جناب استاد حقجو هستیم. حالا نمیدونم که وضعیت آثار قلمی استاد به چه شکلی باشه، انشاءالله فرصتی باز توضیح بدن، ولی خیلی وقتا کتابهای قیم و ارزشمندی رو ما از ایشون میدیدیم و میخوندیم که انصافا مثل مطالبی که بیان میکنن تاثیرگذار بود در روش و منش و در کار و کردار همه ما، و انشالله که این آثار حالا امروزه به صورت شبکه‌های مجازی و هر طریقی که میشه و از جمله خود کتاب بتونه هرچی بیشتر منتشر بشه و در دسترس قرار بگیره. ما استاد عزیز رو یه زحمتی بدیم جناب استاد، ضمن اینکه من اعلام بکنم که 3:50 قبل از صبح و 10:55 صبح بازپخش این برنامه هست و میتونید این برنامه رو تکرارش رو ببینید. یه عزیزی جناب استاد سوال کردن که بعضی خانواده ها به راحتی به فرزندان خردسال خودشون دروغ میگن، آیا اینها هم دارای اثر منفی بر خود شخص و یا شخصیت کودک هست یا نه؟ در خدمتتون هست.
بله اتفاقا من می‌خواستم اینو اشاره بکنم که اشاره مختصر کردم که این دروغ یک حکمی است که برای حتی صغیر هم فرق نمی‌کنه. انسان یک پدری به بچه کوچک صغیرش دروغ بگه، بازم گناه محسوب میشه. حالا گناهی که محسوب میشه یک بحثه، اینی که این بچه نسبت به پدر و مادر و برادر و خواهرش بدبین میشه و اون امنیت روانی بچه در معرض خطر قرار میگیره. بعضی مواقع ما بعضی بچه‌ها دیدیم به کینه توزی افتادن نسبت به بزرگتراشون که اونا دروغ گفتن. نه بابای مامان من میگه، بابای من میگه، این رئیس میگه، این نمیدونم معاون میگه، این مسئول میگه، این نه هیچ، حتی غیر مسلمان ما نمیتونیم بهش دروغ بگیم. از کلا موارد استثنا داره که اون بحثش مفصله، ولی شامل اینا نمیشه قطعا. دروغ گفتن به بچه هم دروغه، به زن هم دروغه، به حتی اگر میگن مثلا توریه بکنید، یه جوری بگید که بچه یه برداشت دیگه ای از حرف شما بکنه. مثلا فرض کنید میگه پول مثلا بده، میگه ندارم، ندارم، مثلا میگه تو دستش مثلا نداره. اگه بچه بچه ها رو خیلی زبه، خب تو جیبت که داری کارتتو بده. این اگه بخوای نه نه ندارم ندارم، میشه سه تا دروغ. اینه که هیچ فرقی نداره بچه، حالا بچه خود انسان باشه یه بچه غیر خود انسان باشه، بگر بگه خب من پدرشم دیگه، حق چیز دارم به حساب ابوت دارم برش. نه، اینجا حق همونطور که در مثال چیزم عرض کردم، این حقوق یک حقوق ثابتی است. عرض کردم مگر موارد استثنا که حالا اگر فرصت بشه باید براش یه جلسه مطرح بکنیم، مسائل استثنا و موارد استثنا فرق نداره. و اون حتی ما بعضی از بچه ها داشتیم مراجعه کردن، خب بابا به بابا، بابای من که همش من سرکار میذاره، همش دروغ میگه، همش وعده میده، وفا نمیکنه. تو یادتون میگه وقتی به بچه‌تون وعده میدید وفا کنید. یکی از بزرگان نقل میکردن میگفتن که من از همین دستور پیغمبر عمل کردم، یکی به بچه‌م دروغ نگفتم، یکی وقتی بهش وعده میدادم، حتی بگو یک روز من یادمه خیلی سرم شروع بود، کارم زیاد بود، بچه‌م خوردم یه چیزی خوردنی براش بیارم، اومدم خونه دیدم در پشت در خونه، من بی قول برگشتم، برگشتم رفتم اون چیزی خریدم آوردم، بعد به بچه‌م گفتم که بابا جون من یادم رفته بود، چون به شما قول دادم رفتم خرید اومدم، اون خستم بودم. میگه این بچه به اندازه خوشحال شد، از اون خوردنی خوشحال نشد، از اینکه من به خاطر او رفتم، به خاطر وفای به عهدم رفتم. خلاصه این منظور که بچه‌ها درست کوچکن ولی خیلی میتونن یه سری چیزای تحلیل‌های ماندگار و عمیقی رو برای خودشون داشته باشن. اصلا در روایت داره میگه وقتی شما بخواید صدقه بدید، بخواید کار خیر بکنید، بدید به بچه‌تون اون صدقه رو بده. یعنی چی؟ یعنی اون گذشت، ایثار، انفاق رو به او دارید درس میدید. پسر جان اینو بده این فقیر، این بده صندوق صدقه، هم خدا به شما ثواب میده هم به اون بچه. درسته پول با خودش نیست، برای شما که میدید یاد میدید ادبیات انفاق رو، گذشت رو، صدقه رو، خیریت رو. در به هر حال این هیچ چیزی نداره، استثنایی در این رابطه نداره. سن مهم نیست، جنسیت مهم نیست، شرایط حتی طرفین مهم نیست و حتی اسلام هم مهم نیست. ما به کافر هم نمیتونیم دروغ بگیم، مگر گفتم موارد استثنا که بحث خاص باشه.
جناب استاد قبل از اینکه این بحثتون رو ادامه بدید که ادامهش یک ضرورته، یعنی تا شما آثار دروغ رو بیان نکنید بعد توصیه بکنید آقا دروغ خوب نیست، بذارید کنار، با سبک زندگی سازگار نیست، اونقدر شاید در اذهان ما جا نیفته و فرو نره، لذا لازمه. مثلا اینجا شاید یه نکته‌ای به نظرم کاربردی به نظر میرسه، میپرسم توضیح بفرمایید، اگر نکته‌ای هم میگم اشتباه تصحیح بفرمایید. ما یه اشتباه کاربردی در تربیت فرزندان داریم، تصور میکنیم که اون 6-7 سال اول دورانیه که بچه فقط باید بزرگ بشه. میگیم اشکال نداره، حالا صبر کن، از آب و گل میاد بیرون، بزرگ میشه. اینقدر التفات و توجه نداریم بابا، از اون تولد اصلا، از قبلش، حالا بگیم از اولش، الان شروع شده. ما لحظه به لحظه آغوش مادر، محبت‌هایی که بهش میره و به ویژه همه رفتار و کردارهای ما مشاهده‌ای داره، ازش عکس میگیره، در پسماند ذهنش حفظ میکنه. و این حواسمون باشه ما در یک مرحله تربیتی مهمی هستیم که از جمله دروغ‌ها. اینو حالا اگر نیاز به توضیحی یا اصلاحی داره بفرمایید و بعد انشالله بس رو ادامه بدید.
ببینید من از این راه گذر به این گونه مطلب رو تحلیل میکنم که اگر شما در یک فضای خانه یک عطری رو بیفشانید، یک نوری در این فضای خانه باشه و در این فضای خانه نباشه، این تو سیستم‌های مختلف این بچه تأثیر میذاره. دروغ مثل یک پمپاژ نفاقه که در روایت داشتیم، پمپاژ استرسه، داره تو همین تو خونه داره میگرده این بیماری، این حالا همین ویروسی که الان ما میگیم ویروس، خب میگن همه ویروس های کرونا رو جمع کنن در از کل دنیا 5 گرم نمیشه. خب این وقتی میاد تو خونه میگه 20 نفر بگیره یا بیشتر یا کمتر. وقتی ما دروغ میگیم این یک پمپاژ انرژی های منفی، همون آثار منفی عرض کردم. بله اصلا ممکنه بچه حتی نفهمه من دروغ گفتم، من به خانمم دارم دروغ میگم، به اون بچه‌م دارم دروغ میگم، به اون دوستم دارم دروغ میگم، ولی این دروغ اینقدر متعفنه، اینقدر آسیب پذیره که در اعماق وجود طرف ورود پیدا میکنه، ولی اون که الان ورود زهور نداشت اصلا نمیدونه من دروغ میگم، ولی میره تو اعماق وجود این قرار میگیره. زمینه وقتی به وجود بیاد یه بذره، یه بذره نفاق، یه بذره دروغ، یک بذره کینه در وجود ایشون به وجود بیاد، منتظر یک زمانی بیاد، یک زمانی، یک مکانی، یک حالتی برای بچه به وجود بیاد تا اون بذر سر باز بکنه. در حالا همین کشاورزی هم که نگاه میکنیم همینه دیگه، ما یک بذر میپاشیم میریم، 10 روز دیگه میگیم خبر نیست، 20 روز دیگه میگیم خبر نیست، 3 ماه دیگه میگیم خبر نیست، یه برگ سبزی زده از این بذر بیرون، بعد کم کم میبینیم درشت میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، در بعد از یکی دو ماه مثلا 3 ماه میبینید که این یه مرتبه رشد میکنه. اگر این دروغ رفت تو اعماق وجودی، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه او بخواهد چه نخواهد، چه بداند چه نداند، ما داریم دروغ میگیم. اثر ورودش در شخصیت روانی و معنوی این قطعی است و بعد فقط منتظر یک شرایط خاصی بیاد پیش بیاد. حتی من بر اساس یک سری ارتباطاتی که با عزیزان دارم در محل کارم دیدم یه بچه مثلا میبینی دروغگوست، میگم چرا دروغ میگی؟ چی شده دروغ میگی؟ میگه اصلا دست خودم نیست، انگاری که از دروغ گفتن خوشم میاد. بعد که یه مقدار کند و کاو میکنی میبینی بله این پدرش دروغ میگفته، مادرش دروغ میگفته، حتی دروغ ها متفاوته. گاهی دروغ های میبینی دروغی که ای داره میگه دروغ از صنف دروغ های باباست، از صنف دروغ های مادره، از صنف دروغ های معلمه، از صنف دروغ های مسئول اداره است. این یک ارتباطی بینش این دو، این فعل این فرد و اون داره. حال که در روایات که خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، میگه این چرا میگن مسجد و امامزاده عبادتش ارزشش بیشتره، اونجا دعا بیشتر مستجاب میشه. حتی در روایت داره میگه تو خونتون سعی کنید صدای اذان، صدای قرآن، صدای تواشی، صداهای خوب رو بگذارید. چرا؟ میگه برای که اجزایی که این اتاق رو تشکیل داده از شما تشکر میکنه. این گج وقتی صدای قرآن رو میشنوه پیش خدا از شما تشکر میکنه، میگه منو به وسیله تلاوت قرآن منور کرد. عکسش هم هست، عکسش هم هست که اگر در یک حالا روایات متعددی داریم که اگر در یک فضای جنگ و دعوا و فحش و توهین و بی‌احترامی باشه اصلا این خانه بوی گند میده، بوی گند بدخلقی و بد اخلاقی رو میده و این بوی گند هر کس بیاد اونجا مریض میشه از نظر روانی و از نظر اخلاقی. برای همین هم هست که مثلا میبینید شما فرض کنید تو روایات میگه سعر المؤمن شفا، آب مؤمن خود خوردش رو بخورید، چایش رو بخورید، شربتش رو بخورید، دوغش رو بخورید، شفات. چرا؟ چون این وصل شده به یک انسان ملکوتی. این وقتی وصل میشه نورانیت ای به اون منتقل میشه، وقتی شما میخورید از اون لیوان به شما منتقل میشه. عکسش هم هست، اگر ما از یک مثلا فرض کنیم یک فردی که به مسائل معنوی و دینی توجه نداره یک وجهی رو پول حق به حقم بگیریم براش کار کردیم، یک وجهی بگیریم، این وجه برکت نداره، این وجه به انسان آرامش نمیده، این وجه انسان رو به مقامات معنوی نمیرسانه. حالا به هر حال اگر یک پدر و مادر و برادر و خواهر و اقوامی در یک خانه به بچه کوچکی دروغ گفتن، ولو اینکه اون نفهمه دروغ گفتن، ولو این خیلی مهمه، اون نمیدونه دروغ گفتن. مثل مثال بزنم براتون، شما یک ظرف آبی رو که مسمومه میدید بچه میخوره، بچه هم نمیدونه مسمومه که، شما هم نمیدونید مسمومه، میدید میخوره، بچه مریض میشه، بهش میگن اثر وضعی. اثر وضعی گناه اینجوری منتقل میشه، ولو اینکه فاعل ندونه، مفعول هم ندونه، ولی اون اثر وضعی اون گناه روی طرف تأثیر خودش میذاره. به هر حال میخوام اینو عرض کنم که چه پدر وقتی که دروغ میگه، حتی در اون بحث قبلی هم عرض کردم، گاهی طرف نمیدونه دروغ میگه دیگه، نمیدونه این رسانه داره دروغ میگه، این دروغ میگه، اثر وضعی این دروغ هم رو خودش هم رو شنونده تأثیر منفی خاص خودش داره. لذا باید یه مقداری در تعاملات و گفتمانهای خانواده، حالا من یک نکته اینجا عرض کنم برای تکمیل بحث، من از برادران و خواهران عزیز، اولیای عزیز، مربیان عزیز تقاضا میکنم که برای اینکه از این آلودگی‌های ناخواسته منتقل نشه به زیر مجموعهشون، سعی کنن ذکر الله رو زیاد داشته باشن. مقصد در ماه مبارک رجب استغفار زیاد بکنن، لا اله الا الله زیاد بگن، صلوات زیاد بفرستن، تا اون زبانشون، گوششون، چشمشون، قلبشون، فکرشون اگر آلوده به گناهانی شده، این آلودگی ها پالایش پیدا کنه و در روی اطرافیانشون اثر منفی نداشته باشه. به هر حال من فکر کنم دیگه تقریبا پاسخ
بله اشتار. خیلی خوب دستون درد نکنه. اگر اجازه بدید یه میان برنامه‌ای، ظاهرا عزیزان آماده هستید،
بله ما
یه میان برنامه‌ای داشته باشیم، بله بعد هم ان شاءالله برمیگردیم، بحث استادمون، استاد عزیزمون کامل بشه و بهره مند بشیم. خدمتتون هستیم.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
عزیزان بزرگوار خدمتتون هستیم با برنامه سبک زندگی. انشالله در بخش پایانی این بس در این جلسه بتونیم نکاتی رو استاد عزیزمون مطرح بکنن و بهره‌مند بشیم. اگرچه گاهی سوالات و مطالب به ویژه در سبک زندگی، در تعلیم و تربیت، در روانشناسی تربیت، در ارتباط با فرزندان، فرزندان با والدین، همسران با هم، اینقدر سوالات مختلف و متعددی ممکنه پیش روی باشه که حتی به استاد عزیزمون اجازه ندن که خیلی بتونن یک بحثی رو کامل ادامه بدن و مجبور باشن گاهی به پاسخ‌هایی بپردازن. من از این حیث از استاد عزیز معذرت خواهی میکنم. فقط یه نکته دیگه خدمتون عرض میکنم. یک بزرگی جناب استاد، من حالا اگر اسم ببرم ممکنه یکی رو بگم بگن کس دیگه بوده، ولی قطعا این هست که از دانشمندان بزرگ غربی، ایشون میگه که من حالا با اون وضعیت کلیسا و شرایط اونجا در مسئله خدا دچار تردید شدم. دو چیز تردید من رو از بین برد. یکی این که دیدم یک شبی در کبیر بودم، ستارگان متعدد و مختلفی رو خداوند در آسمان مزین کرده که یکی از اونها رو تمام ما پروفسورها و دانشمندها جمع بشیم، یک هزارم یکیش هم نمیتونیم درست بکنیم. از اینجا فهمیدم که یک سانعی در کار است. دوم دیدم یک مأمور درونی در من گذاشته به نام وجدان. من آدم متبحر و ماهری هستم، میتونم سر همه کلا بذارم و دروغ بگم، اما هر وقت دروغ میگم خودم میفهمم و میفهمم کار زشتیه. این وجدان رو چه کسی در درون من گذاشته؟ خب اینو گفتم که مقدمه‌ای بشه اگر نکته‌ای، به ویژه اینکه جناب استاد انشالله یه جوری بشه که این قبح دروغ برای ما محفوظ باشه، بفهمیم به زشتیش، پلیدیش، و خدای ناکرده شکسته نشه. اگه شکسته بشه، شما اشاره فرمودید، به خوبی هم فرمودید که دیگه ممکنه تبدیل به عادت بشه و استمرار داشته باشه. در خدمتون هستیم، هم بحثتون رو کامل بکنید و هم در ذیل مطالبی که عرض کردم درس تحویل دادم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید بهرمند بشه.
بر من یک آیه از یک آیه قرآن استفاده کنم که اینم خیلی هم تأکید روی فرمایش شما داریم. فرمود که ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. آدم دروغگو در مسیر هدایت قرار نمیگیره. چرا؟ به خاطری که اون ارتباطش رو با مبدأ صدق و صداقت قطع کرده. خدا کسی رو هدایت میکنه که راستگو باشه، صادق باشه. و در یک روایت که داریم فهمد که اینم خیلی روایت قشنگه، امیرالمومنین فهمد که ثمرت الکذب المهانت فی الدنیا والعذاب فی الاخره. حالا ما داریم کم کم میریم به طرف آخرت، که دروغ یک اثرش شکستگی، شکنندگی، کم ارزشی، بی شخصیتی انسان در دنیاست، و اثر دومش در آخرت هم عذابه. ببینید، همطور که شما اشاره فرمودید و منم به یک گونه دیگه توضیح دادم، اینه که وقتی کسی دروغ میگه، گفتم آرامشش از بین میره. وجدان یعنی همین دیگه. وجدان فطرت انسان، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرت انسان یه چیزی است که از یک شفافیت و یک اطلاعی برخوردار. اگر انسان بر تو مسیر فطرت و وجدان حرکت کنه، هم رو به رشد است و هم رو به آرامش. اینکه حالا وجدان انسان یک دروغ میگه، کاش که نمیگفتم، چرا گفتم، حالا برم اینجور جبرانش کنم، اگه به جبران کنم آبرون میره، اینا خودش همون دغدغه‌هاییست که وجدان در انسان به وجود میاره، فطرت انسان در انسان به وجود میاره. یکی از اون آثار این قضیه همینه که انسانهایی که دروغ میگن، وجدانشون اونها رو سرزنش میکنه، ملامت میکنه، و این ملامت اونها همون گفتم استراب، استرس به وجود میاره، و استراب و استرس آثار جسمی داره، آثار روانی داره، آثار فکری داره، آثار معنوی داره، آثار دنیوی داره و آثار اخروی داره. اصلا ما در سبک تربیت دینی و سبک اسلامی، آیات روایت ما یه بخشی از آیات قرآن، بخش معظم آیات قرآن آثار کارهای خوب و عواقب کارهای بده. مثلا این مدله، یه مدل تربیتیه، اصطلاحا توی روانشناسی میگن حب به ذات. حب به ذات در همه موجودات هست. یعنی چی؟ شما وقتی میخواید دنباله فرض کنید مورچه میکنید، دنباله یعنی میدونم کبوتر میکنید، فرار میکنید، میخواد دره. چرا میخواد دره؟ میخواد میدونه اگه دام ما بیفته از بین میره. این حب به ذاتش میکنه. حتی یه گیاه گاهی میبینی مثلا مسیرش عوض میکنه. اینجا فرض کنید نزدیک دیوار با آفتاب داغ بشه، این داغی در این درخت، در این گیاه تاثیر داره، خودش می‌ندازه اینور. این برای چیه؟ برای حب به ذاته. یا نه، بعد وقتی دید گیاه مثلا شما این مستقیم اینجا کاشتید، یه شاخش میده اینور، یه شاخش میده اونور، یه جوری شاخه قرار میگیرن که از آفتاب استفاده کنن. اگر از این آفتاب استفاده نکنن، در معرض نابودی هن. این که فاصله به این شاخه هست، این حب به ذات در نباتاته، در گیاهان هست، در حیوانات هم هست، در انسان هم هست. حب به ذات یعنی همین، یعنی انسان. وقتی اسلام اومده از همین حب به ذات، حالا به عبارت دیگه از اون وجدان، از اون فطرت استفاده کرده، گفته آقا اگر این کار خوب رو انجام بدی فواید داره ها، اگر کار بد انجام بدی این ضرر داره. از این مدل استفاده کرده، و این مدل هنوزم که هنوز در کتاب‌های و در اندیشه‌های غربی کاملا جامعیت نداره. میگن یه سری چیزایی رو در
اون بحث‌های روانشناسی و روانشناختی حتی جامعه شناسی میگن این چیزایی رو، ولی این جامعیتی که دین داره و معارف دینی ما داره، همطور که من در جلسات قبل عرض کردم، ما یک نظام تربیتی جامع داریم، نه جامع در یک بعد، در ابعاد. یعنی من گاهی توی بعضی از این جلسات میگم، شاعر میگه چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها رو نماند قرار. من میگم چو بعدی به درد آورد روزگار، یعنی اگه شما بعد جسمیتون رو متضرر کردید، تو روحتون هم تأثیر داره، تو فکرتون هم تأثیر داره، تو معنویتتون هم تأثیر داره، تو اجتماعتون هم تأثیر داره. اینکه اون بعد وجدان میتواند یک زمینه ای رو برای انسان به وجود بیاره که اسلام از این مسئله استفاده کرده به وسیله همین عواقب و آثاری که هست.
استاد عزیز، یه مقداری امروز صحبت‌های من رو بذارید پای بی تجربگی من.
استغفرالله،
نه خیلی استفاده می‌کنم. اولویت با سوال‌های بیننده من هست. کسب اجازه می‌کنم. بیننده عزیزی سوال کردن که آیا راهی برای نجات از پیامدهای دروغ هست؟ آیا استغفار میتونه این پیامدها رو از بین ببره یا نه؟
بله، احسن. سوال خیلی قشنگی است. خیلی سوال خوبی است و به جا هم هست، مکمل بحث ما هم هست که شما الحمدلله عنایت کردید و فرمودید. بله، هر گناهی که انسان انجام بدهد قابل جبرانه. حالا بعضی از گناهان حق الناسه، بعضی از گناهان حق اللهه، بعضی از گناهان هم حق الله هم حق الناسه. خب ما به اونایی که حق الله که با خدا، خدا خودش مهربانه، هیچ حساب برابطه باز اونا بعضش قابل جبرانه. در بحث دروغ قابل جبرانش همینه که به طرف بگیم با ما فکر میکردیم اینجوری اینجوری، بالاخره اون ذهنیت یک اثر این دروغ در روان و اثر منفیش از بین ببریم. که من دارم تأکید میکنم که اگه من به کسی دروغ گفتم، اثر دروغ، اثر این بوی گند این دروغ من در او تأثیر منفی میذاره نسبت به من، یه کاری که اون دید از بین بره. ممکنه گفتم خودش هم ممکنه توجه نداشته باشه که فعلا شرایط باید براش به وجود بیاد که اون بو رو درک کنه، اون تعفن رو درک کنه. حال بویی که میگم نه بوی حس شامه، اون حالت تنفر ازش در بره. یکی از راهش اینه که بریم اون طرف رو با این با یه تحلیلی که متناسب با سن اوست، علم اوست، شخصیت اوست و قدرت اوست تحلیلش کنیم. این یک. اما حالا این کار کردیم، در این حال تو روایت میگه با همون عضوی که گناه کردی، با همون عضو، خیلی مهم اینجا، با همون عضوی که گناه کردی با همون عضو کار خوب انجام بده. اگر کسی مثلا گوشش آلوده شده به دروغ، هرچی قرآن بخونه او آلودگی گوش رو بطرف نمی کنه، باید قرآن بشنوه، حدیث بشنوه، روزه بشنوه، نصیحت بشنوه تا آلودگی گوش برطرف بشه. اگر با چشم دروغ رو خونده، باز همونجور، با زبانش دروغ گفته، ذکر بگی لا اله الا الله، سبحان الله، استغفار. مثلا در ماه مبارک رجب این استغفار خیلی تأکید شده و در سیره ائمه و خود پیامبر علیه شان اسلام تأکید شده. پس میشود این رو جبران کرد، ولی به حسبه. خلاصه بعضی مواقع حتی میتونیم با یک فردی که یه مقدار ظرفیت داره، آمادگیش داره، ما عذرخواهی کنیم، بگیم بخشه من این فهم کردم اینجوری اینجوری، بالاخره یه جوری هم که، ولی ما تو توصیه هم که داریم میگن نباید انسان به گونه این مسائل رو حتی در غیبت، حتی در حق الناس، از یک کسی مثلا ما 10,000 تومان به ناحق گرفتیم، اگر بخوام بریم میگه آمای 10,000 تومان مال تو برداشتی و جنس تو برداشتی، خب آبرون میگه نه، این رو به یک صورت غیر مستقیم مثلا توی پاکت بذارید بهش بدید. یک کسی بهت میگه آقا یه بنده خدایی گفته که مثلا اینقدر من به فلانی بدهکارم، این بدهکار، یعنی هم رد اون حق و ناس شده و هم آبروی فرد حفظ شده. اگر ما بخوایم حالا این دروغی که گفتیم یه جوری باید دروغ رو حلش کنیم، یا مثلا یه نامزمنی که دوستان شما هستم، از علاقمندان شما هستم، یا یک شما تلفن دیگه، بالاخره عذرخواهی بکنیم که اون عذرخواهی جبران اون اثر منفی رو داشته باشه. و حالا من یک نکته دیگه هم عرض کنم بعد
ما چون یکی دو دقیقه وقت داریم.
بله من این روایت چون خیلی به نظر من مهمه که میفرماد الکذب و ینقص الرزق، دروغگویی رزق رو کم میکنه. من به یکی از رفقا گفتم، دوستانی که اومده مراجعه به دفتر کرده بود، گفت خیلی من مشکل دارم. بعد از تو هم صحبتایی که داشت با من صحبت میکرد دیدم هی دروغ میپرونه، فهمیدم از حواشیش. گفتم شما با دروغ رابطه چیه؟ گفت همینجوری ما میگیم ها. اگر میخوای بعد روایت براش خوندم، گفتم اگه میخوای رزقت و روح ها، رزق مثل مادی نیست، گاهی رزق معنوی است، گاهی رزق اجتماعی است، گاهی رزق سلامته که آن اشاره هم کردم روایتش اونجا موجوده که وقت نداریم ما که اصلا یکی از چیزایی که آدم رو مریض میکنه، چه جسمشو چه روحشو، چه که به سارم زدم، یکی از اینو دروغه. دروغ هم رزق رو از بین میبره، هم برای انسان قبا بلا و اندوه میاره و اون عواقب خیلی فراوانی که من از دیگه تبیسی تا اینجا روایت نوشتم. و خوبه که ما تصمیم بگیریم. البته من این رو عرض کنم، ما که میگیم تصمیم بگیریم دروغ نگیم، بگیم از فردا دروغ نمیگیم، دروغه. خود این دروغه. بله از فردا با تصمیم بگیریم دروغ نگیم. من خدای نخواسته امروز تا الان 10 تا دروغ گفتم، فردا 8 تا دروغ میگم، باری کلا. نگیم 8 تا دروغ گفتی، باری کلا نسبت به دیروز 20% پیش رفتی. باشه. یه هفته دو هفته هی کم شد کم شد شد صفر. بعد از 10 روز دوباره شروع کردی به دروغ گفتن. نگی دیگه ولش که نمیشه دروغ رو ول کرد. نه. باری کلا. شما 10 روز دروغ نگفتی. بازم خوبه. پیشرفت کردی. حالا یک زمینه پیدا شده، یک عاملی در رفته، ناچار شدی برای خود استرای درست کردی. نگو آقا دیگه نمیشه. چرا؟ باشه. تصمیمی دوباره دروغ ترک کنی. به هر حال یکی از راه‌های جبران گناه دروغ اینه که از کلام حق الناس اینجوری، حق الله چجوری، یکی از موارد اینه که عجله نکنیم، نه در این گناه، هر گناهی عجله نکنیم که زود بگیم از فردا. نه منم گاهی بعضیا میام میگم در 15 گناه میکنم، میگم از فردا یه هفته این کارتو بذار کنار. میگه همین یکی، میگم بله، هفته دیگه بیا ببینم چرا نتونستی در این کار پیشرفت بکنی، اون مانع رو برطرف کنیم، بعد مرحله بعدی.
خیلی ممنون جناب استاد، چقدر زیبا و عالی. دستتون درد نکنه، انشالله رزق ما هم باشه که خدمتون برسیم،
انشالله
استفاده بکنیم. یک رزمنده‌ای که احساس میکنه در یک جایی حضورش ضروری هست، خودش رو برای اونجا مهیا میکنه. جناب استاد، حالا با اطلاعات قبلی که بنده داشتم، شاید الان خوشایند ایشون هم نباشه، اینو میگم، من از محضرشون عذرخواهی میکنم. خیلی سالیان درازی، شاید 30-40 سال بیشتر قبل از اون، خب دغدغه مسائل اخلاقی و تربیتی و روانشناسی تربیت و سبک زندگی رو داشتن. نکته‌ای که امروز در فاکتور اولیه و اولین نیاز ما در حیات و زندگی هست، و اگر هم دقت کرده باشید در مباحثشون، ضمن این که موارد رو بیان میکنن، یه راه حل ها و مطالبی رو بیان میکنن که انصافا شاهکاره. و من به جرئت میگم بعضی از اینها رو در هیچ کتابی، حتی بالفعل که از نظر روانشناسی و مسائل تربیتی موجود هست، به این صراحت و روشنی ارائه نکردن و بیان نکردن. انشالله اینها برای ما درک بشه، قابل توجه و عنایت باشه و لیاقت بهره‌مندی و البته به کارگیریش رو داشته باشیم. ضمن تشکر از شما عزیزان که همراه برنامه خودتون بودید، انشالله با دعای خیرتون خدمتون برسیم و همواره دعای شما عزیزان شامل دست‌اندرکاران تهیه برنامه‌های شبکه جهانی ولایت و به ویژه اساتید عزیز و بزرگوارمون باشه و انشالله از دعای شما بهره‌مند بشن. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون خدمتون جهت عرض ادب میرسیم، شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد. خیلی استاد من. اللهم صل علی